ساعت 10 صبح به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. دور دوم انتخابات پارلمانی یونان امروز یکشنبه برگزار می شود. بزرگترین احزاب اپوزیسیون در روسیه برای تکرار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یک حزب واحد تشکیل دادند. و 13 زندانی در آتش سوزی بازداشتگاهی در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. در پی بحران طولانی مدت سیاسی و اقتصادی، مردم یونان امروز برای بار دوم به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا با انتخاب نمایندگان پارلمانی خود در مورد تشکیل دولت آینده و همچنین سرنوشت ماندن یا ترک منطقه یورو تصمیم گیری کنند. این در حالی است که در پی ناکام ماندن تشکیل یک دولت ائتلافی در دور اول انتخابات در ماه گذشته، اکنون یونان میان دو جریان سیاسی اصلی، حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین و حزب چپ رادیکال سیریزا تقسیم شده است. آنتونیوس ساماراس، رهبر دموکراسی نوین، روز جمعه با پایان گرفتن مبارزات انتخاباتی بر باقی ماندن یونان در حوزه یورو تاکید کرد، حالان که حزب رادیکال چپ اعلام کرده است که خواهان لغو طرح ریاضت اقتصادی، کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است. دو حزب اصلی اپوزیسیون دولت روسیه و چند حزب فرعی روز شنبه در یک کنگره مشترک توافق کردند با ادغام و تشکیل یک حزب واحد همه نیروی خود را برای تکرار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به کار گیرند. در این اتحاد حزب آزادی مردم به ریاست میخائیل کاسیانف نخست وزیر پیشین و بوریس نمتسوف معاون نخست وزیر پیشین و حزب جمهوریخواه به ریاست ولادیمیر ریشکوف نایب رئیس پیشین مجلس دوما با پیوستن به یکدیگر حزب آرپیار پارناس را برای رویارویی با حزب حاکم روسیه متحد تشکیل دادند. بنابر گزارش ها حزب جدید اپوزیسیون دولت روسیه انتخابات پارلمانی سال 2011 و انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 را فاقد اعتبار و باطل دانسته و قوه مقننه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی را نامشروع اعلام کرده است. در آتش سوزی در زندانی در شانلیورفه در جنوب شرق ترکیه 13 نفر کشته شدند. آتش سوزی در پی بروز اغتشاش در زندان و زمانی آغاز شد که زندانیان در اعتراض تشک‌های خود را به آتش کشیدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ضمن تایید علت آتش سوزی بر بیش از حد بودن شمار زندانیان در اتاق‌های زندان صحه گذاشت. و مرتبط با ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور روز شنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در سوریه چاره اندیشی کند. آقای داوودوغلو که در واکنش به تعلیق مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه سخن می گفت، تصریح کرد لازم است سازمان ملل هرچه زودتر وضعیت سوریه را بار دیگر مورد بازنگری قرار دهد تا به گفته او فاجعه انسانی کنونی در سوریه وارد مرحله تازه‌ای نشود. جنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد به خاطر بالا گرفتن خشونت در سوریه مأموریت ناظران به حالت تعلیق در آمده است. نوبت میرسه به پخش برنامه دریچه، برنامه‌ای که به مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازه. همکارم مهتاب وحیدی‌راد تهیه کننده آن است و دعوت می‌کنم شنونده آن باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از زندان اوین. 22 خرداد ماه یعنی دوشنبه هفته پیش که مصادف بود با سومین سال روز انتخابات سال 88 و سالگرد مرگ هدی صابر، ده‌ها تن از زندانیان بند 350 اوین دست به روزه سیاسی زدند. این افراد در اعتراض به شرایط زندان از جمله قطع بودن تلفن‌های بند 350، محدود بودن ملاقات‌های حضوری و همچنین اعتراض به نحوه مرگ هدی صابر روز دوشنبه با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند. ابوالفضل قدیانی، بهمن احمدی عمویی، سعید جلالی‌فر، عبدالله مؤمنی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا بهشتی، سیامک قادری، آرش صقر و جواد علیخانی از جمله کسانی بودند که در این اعتراض شرکت داشتند. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری که روز دوشنبه برای ملاقات همسرش به اوین رفته بود، در این باره توضیحات بیشتری میده.
روز دوشنبه وقتی بالا رفتیم دیدیم که اوضاع مثل همیشه نبود. یه سری از خانواده‌ها بالا میرن بعد از چند دقیقه بر میگردن. این بر ما خیلی عجیب بود. خب حالا چجور شده که خانواده حالا سری بر میگردن؟ خیلی بر ما عجیب بود. متوجه شدیم که یه عده در حمایت از اون بیانیه‌ای که خانواده‌ها امضا کرده بودن برای اینکه حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمیشه، از حق خودشون، کوچکترین حق خودشون که همون ملاقات 20 دقیقه الی نیم ساعتی هستش، از این حق گذشتن تا اینکه بتونن صدای خودشون رو اعلام کنن و نشون بدن که خیلی نیاز دارن که شرایطشون بررسی بشه.
خبرها از زندان اوین هاکیست که به دنبال اعتراض این زندانیان سیاسی، گارد ویژه زندان وارد بند شده و با حمله به معترضان شماری از این افراد رو به بند انفرادی 209 منتقل کردند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
اول صبح یه تعدادی نیومده بودن ملاقات. بعد که ما پرسیدیم، همون مأمور زندان در حقیقت گفت اینها نیومدنشون یکی به خاطر اعتراض به شهادت هدی صابر بوده که حالا سالش هستش، یکی هم راجع به اینکه روز پدر تلفن رو قطع کردن نذاشتن اصلا هیچ کس تلفن بزنه. البته میدونی که دو سال تلفن 350 قطعه. حالا هم که شنیدیم برنامه داشتن برای آقای صابر که بعدم گارد بی یه مشکلاتی که به وجود اومده، یه سری بردن انفرادی.
در پی این اعتراض‌ها، بهمن احمدی عمویی به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به گفته نزدیکانش، ماموران این روزنامه‌نگار زندانی رو با دستبند و پابند همراه با توهین و بی‌احترامی به زندان رجای شهر منتقل کردند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. سعید جلالی‌فر، آرش صقر، سعید متین‌پور و جواد علیخانی از دیگر زندانیانی هستند که به بند انفرادی 209 منتقل شدند و ماموران به خانواده‌هاشون گفتند که این زندانیان تا حدود 3 هفته دیگه در بند 209 خواهند بود و از ملاقات هم محرومند. آزاده قرنجیک، همسر آرش صقر:
ما گفتن که ما بازیم از انفرادی، پس گفتن که تا 3 هفته 209 هستن و ملاقات هم ندارن.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشته، در دادگاه تجدید نظر به تحمل 13 سال زندان در شهرستان برازجان محکوم شد. او که اتهامش تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده، قبلا در دادگاه بدوی به تحمل 18 سال زندان در برازجان محکوم شده بود. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی:
حکم دست پدر من نرسیده، حتی یکی از وکلا هم که رفته بود حکم رو نگرفته، اما به صورت شفاهی خبرش به پدر من رسیده. حتی کسانی رو فرستادن که پدر من رو قانع کنن که خودش رو از خانم عبادی تبرع بجوید و برخلاف فعالیت های حقوق بشری گذشته خودش در کانون مدافعین حقوق بشر صحبت بکنه تا حکم رو تقلیل بدن. یعنی اگر تازه همه این کارا رو پدر من قبول میکرد که هیچ موقع حاضر به قبول کردن این فعالیت های گذشته خودش نبود و اقراری دروغ بر علیه هیچ شخصی نمیکرد. تازه اگر همه اینها هم اتفاق میافتاد، حکم رو چند سالی میخواستن تقلیل بدن. البته پدر من از همون اول گفته بودی من همچین کاری نمیکنم. مادرم به همه جا نامه نوشته، تا الان با قضات صحبت کرده، حتی گروهی از وکلای پدر من خواستن آقای موحد رو ببینن و اعتراض بکنن به این حکم و بگن که این حکم هیچ دلیل قانونی نداره. آقای موحد حتی از پذیرا شدن این وکلا و دیدن وکلا که در بینشون آقای کشاورز بودن و سایر وکلا امتناع میکنه. حکم ناعادلانه است و همچنان ما امیدوار هستیم که این حکم رو لغو کنن و همه کارهای لازم رو در موردش انجام میدیم.
امید رضایی، فعال دانشجویی دانشگاه گیلان، هفته پیش در دادگاه انقلاب رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. ساجده کیانوشراد، فعال سیاسی که در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، هفته پیش در دادگاه تجرید نظر حکمش به 1 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. نوشین احمدی خراسانی، فعال حقوق زنان، هم هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. سیاوش حاتم، فعال دانشجویی، سه‌شنبه هفته پیش برای گذراندن حکم 16 ماه زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. محمود حاتم، پدر سیاوش حاتم:
اداره اطلاعات اومدن در منزل حکم جلب داشتن از دادستان، گفتن که میفرستیمش داخل بند اوین. آخه اصلا اینو صدا نکردن، اصلا همین جوری برش حکم دادن. اصلا این بعد از اون وقایعی که قبلا 2 بار دستگیر شده بود پارسال و اینها، دیگه آزادش کردن، اومد اصلا صدا نکردن حکمی بدن، مثلا دادگاه بده. هفته پیش ما رفتیم جلو دادگاه اجرای احکام اوین، گفتن بعد 16 ماه بهش حبس دادن برای شرکت در تجمعات غیرقانونی، نمیدونم روز عاشورا و فلان بهمان.
با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت مجتبی کریمی و عرفان محمدی، 2 دانشجوی دانشگاه اصفهان، همچنان هیچ اطلاعی از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد در دست نیست. این 2 دانشجو که مسئول نشریه‌ای دانشجویی با نام کبریت بودند، 10 روز پس از بازداشتشون فقط 1 تماس تلفنی با خانواده‌هاشون داشتن و از بازداشتشون توسط وزارت اطلاعات خبر دادن. هفته پیش 5 نفر از دراویش گنابادی اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به نوشته وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی رو منتشر می‌کنه، بازداشت شدگان احمد اسماعیلی، عزت رحیمی، فرهاد اسماعیلی، غضنفر آلیوند و امید رحیمی نام دارند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره بازداشت دراویش گنابادی اینطور میگه:
فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن، و کلن اعتقاد دراویش اینه که سیاست از دین جداست.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای از اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب زبان در اهواز خبر داده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که هرچه زودتر حکم اعدام این افراد رو لغو کنن. این افراد شامل 3 برادر به نامهای عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری، پسر عمویشان منصور حیدری و امیر معاوی هستند. در بیانیه عفو بین الملل اومده که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و اعترافاتشون تحت شکنجه گرفته شده. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش فارسی سازمان عفو بین الملل:
ما یک سازمانی هستیم که 100% کاملا ضد حکم اعدام هستیم. ما میخواییم که حکم اعدامشون رو لغو کنن و پروندهشون دوباره بررسی بکنن. مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید سلامت شهروندان خودشون رو تامین بکنند یا حفاظت بکنند. حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، بنابراین نگران های ویژه داریم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.